از موافقت جهاد کشاورزی شهرستان و بخشاری اون منطقه شروع به ساخت میکنه و اون واحد گلخونه خودشو انشالله بر از این تکمیل شد داشته باشم.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما آقای مهندس محمد شوقی بدر که دعوت برنامه را پذیرفتن، به صورت حضوری در استودیوی برنامه شاخه طلایی حضور پیدا کردن و درباره همه زیر و بمهایی که باید در مسیر اقدامات و مراحل صدور مجوز راه اندازی واحدهای گلخانه‌ای متقاضی مد نظر قرار بده و هوشیار باشه برای ما گفتن. بازم تشکر میکنم از حضورتون در برنامه و امیدوارم نکات گفته شده، مطالب بیان شده مورد پسند شنونده های عزیز متقاضیان و بهره برداران قرار بگیره.
کشاورزی پایدار، اقتصاد ماندگار.
برای اولین بار توی دنیا تونستیم از ضایعات نیشگر در واقع سیمان‌های پلیمری هایتک تولید کنیم.
ما چوبای اصلاح حرارتی شده تولید می‌کنیم.
تمام این فناوری داخل کشور ایجاد بکنیم.
بدون قطع کردن لوله مقدار آب عبوری رو اندازه‌گیری کنیم.
کشاورزی پایدار، اقتصاد ماندگار.
وقت بخیر میگم به شما شنونده های برنامه شاخه های طلایی، نوبتش هست که همراه بشیم با جشنواره کشاورزی پایدار، اقتصاد ماندگار. در جشنواره کشاورزی پایدار اقتصاد ماندگار این بار می‌خوایم با شرکت کننده ای همراه بشیم در بخش باغداری. همراه بشیم با آقای مهدی کبریایی زاده، تولید کننده گل و گیاه زینتی و فعال در حوزه گلخانه. گفتگوی بنده با ایشون رو بشنوید. آقای کبریایی زاده سلام میگم به شما.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
درود بر شما، بسیار خوشحالم که با حضرت عالی گفتگو میکنم. بریم به سراغ بخش جشنواره‌ای امروز کشاورزی پایدار اقتصاد ماندگار. در ابتدا اشاره‌ای داشته باشین که از کدوم استان و کدوم شهر در این جشنواره حضور دارین؟
ما از استان تهران، شهر پیشوا.
شهر پیشوا، بسیار عالی، آرزوی موفقیت دارم برای شما. خب در ابتدای نگاهی داشته باشین آقای کبریایی زاده به میزان استفادتون از فناوری‌های نوین در تولید محصولات خودتون.
ما در واقع تو شهرستان پیشوا اولین گلخانه تمام مکانیزه مدرن و هیدروپونیک در واقع تولید گل آنتریوم رو احداث کردیم.
بله، آفرین.
با توجه به این که در واقع ما محدودیت منابع آب داریم توی این منطقه و پیوسته با در واقع محدودیت های آب کشاورزی روبرو بودیم، این گلخانه به شکلی طراحی شد 15 سال قبل که با همکاری شرکت های اسپانیایی و هلندی تمام آب مصرفی گلخانه بازچرخانی میشه و پرت آب توی این مجموعه گلخانه ای به صفر میرسه.
درود به شما.
از طرفی عدم در واقع رها کردن پساب در محیط زیست هم به در واقع محیط زیست اطراف ما کمک شایانی میکنه و مصرف کودهای شیمیایی رو هم به حداقل ممکن میرسونه و در واقع این مجموعه از 15 سال پیش الگویی شده برای مجموعه های بسیار زیاد دیگه‌ای که در واقع احداث شده تو این مسیر حرکت کردن و الگو برداری کردن.
درود به شما، آرزو موفقیت دارم براتون. آقای کبریایی زاده اشاره داشتین از 15 سال پیش فعالیت خودتون رو آغاز کردین، اشاره میکنین که مجموعه در چه ابعادی هست؟
در حال حاضر ما 60,000 متر مربع سطح زیرکش داشتیم که در واقع سطح زیرکش داریم که در نزدیک به 15,000 متر هم تر توسعه داریم که داره احداث میشه و مجموعه اینا به 75,000 متر مربع سطح زیرکشت با تقریبا 70 نفر نیرویی که در واقع اشتغال پایدار ایجاد شده براشون که بیش از 25 نفرشون نیروی متخصص هستن، از لیسانس تا دکترا اینجا مشغول به کار هستن تو روستای قرسین شهر پیشوا که بزرگترین مجموعه هست که در واقع داره فعالیت میکنه با این تعداد نیرو تو حوزه کشاورزی گلخانه.
درود بر شما. پس اشتغال آفرینی فعالیتتون هم 70 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم هستن. یه نگاهی هم داشته باشیم از راه اندازی کارتون. در ابتدا استفاده از تسهیلات داشتین برای راه اندازی فعالیت و این چه مقدار بوده؟
بله، ما در ابتدا که در واقع مجموعه خاصی اهداف کنیم نزدیک 3 میلیارد تومان زیاد استفاده کردیم. بعدان هم برای طرح توسعه همون ارقام مختلفی که مجموعش فکر میکنم نزدیک به 12 میلیارد تومان 120 میلیارد دیار هست، از ترسیدات بانک کشاورزی ما استفاده کردیم برای راه اندازی مجموعه همون تصفه تکلیفی که وزارت جهاد کشاورزی
بله مشخص
در نظر گرفته بود.
درسته. میزان مکانیزاسیون تولیدتون رو کمی اشاره داشتین، مفصلتر دربارش بگین برای ما.
ما در واقع اینجا برای کنترل شرایط اقلیمی از سیستم های در واقع کنترل نور، اسکرین سیبر ها استفاده میکنیم که در واقع تو مدرن ترین گلخونه های دنیا استفاده میشه.
بله اونجا دیده میشه.
سیستم های سولوشن های تغذیه آبیاری و ایریگیشن سیستم ها هستن که سیستم های تغذیه و آبیاری هستن که کاملا کنترل میکنن میزان آب مصرفی گیاه رو. سیستم های هایپرشر فوک داریم که در واقع رطوبت محیط رو کنترل میکنن. در واقع سیستم های ونتیلیشن ما در واقع سیستم های پنجره های اوتوماتیک متحرک سقفیه و در نهایت از یک اتوماسیون مرکزی در واقع استفاده میکنیم که با دست توانمند شرکت های داخلی که امروز دارن به خوبی سیستم های اتوماسیون گلخونه ها رو و کنترل هوشمند گلخونه ها رو طراحی میکنن و میسازن استفاده کردیم و مجموعه این به علاوه سیستم های بازچرخانی آب به ما کمک میکنه که محصولاتی با کیفیت جهانی تولید کنیم و به بازارهای جهانی هم صادر.
درود بر شما. میزان استفادهتون آقای کبریایی زاده از منابع طبیعی به چگونه هست؟
در واقع منابع طبیعی، اگر تعریف ما از منابع طبیعی آب باشه، ما تقریبا 1/10 گلخانه های معمولی، یعنی 10% گلخانه های معمولی ما از آب استفاده میکنیم. با توجه به اینکه سیستم ها کاملا هوشمند هست، از انرژی های تجدیدناپذیر هم به همین شکل، یعنی مصرف گاز ما به شدت پایینه، مصرف برق ما به شدت پایینه و مجموعه گلخانه های مدرن با توجه به خروجی بسیار بالا و کیفیت محصول بسیار بالایی که دارن، از طرفی استفاده اونها از انرژی های تجدیدناپذیر هم بسیار کاهش پیدا میکنه که این در واقع به اقتصاد کشور، محیط زیست ما کمک شاید میکنه.
درود بر شما. پس به نوعی پاسخگوی میزان مصرف انرژی در تولید محصولتون هم بودیم. بحث گلوگیه های زینتی اگه بخوایم زمان بازدهی تولیدش رو در نظر بگیریم، جزو تولیدات زود بازده به شمار میاد یا نه دیر بازده؟
بله گل، نه در واقع گل و گیاهان زینتی که بیشتر ما تو دو تا بخش شاخه بریده، کاتفلوورا و فود فلنتاش، گیاهان گلدانی و آپارتمانی فعالیت میکنیم. در واقع اینا گیاهان زود بازده هست، در واقع تولیدات زود بازده هستن. ما حتی اکثر زمانی که توی فیزیبیلیتی استادی این سیستم ها در نظر میگیریم 3 تا 5 ساله، در واقع تو سرمایه گذاری و سرمایه گذاری زود بازده محسوب.
درسته. میزان استفادهتون از منابع محلی در همون پیشوا به چگونه هست؟
ما تقریبا عمده نیروهای متخصصمون رو حتی از همین شهر پیشوا در واقع گرفتیم. تقریبا 90% نیروهای ما از این محل هستن، چون حالا شهرستان پیشوا یک دانشگاه خیلی بزرگی داره تو زمینه کشاورزی، یکی از بزرگترین دانشگاه کشور هست و خروجی خوبی داره تو این زمینه. بچه های مستعد و نقطه این مجموعه رو ما جذب میکنیم و ازشون تو مجموعه کمک میگیریم و با همکاری همین مجموعه رو حرکت میدیم. اولویت ما استفاده از نیروهای محلی و ظرفیت های محلی.
بسیار عالی. آقای کبریایی زاده ازتون میخوام که کوتاه‌تر پاسخ بدین که برسیم همه سوالا رو توی این 2-3 دقیقه باقی مونده ازتون بپرسم و پاسخاشو داشته باشیم. میزان استفادهتون از رسانه ها برای کسب دانش و اطلاعات مورد نیازتون به چه صورت هست؟ میزان استفادهتون از رسانه؟
ما در واقع حالا از رسانه های ملی که من فکر میکنم بیشتر از 150 تا برنامه داشتیم توی در واقع مجموعه رسانه ملی که خب واقعا همیشه همراهی کردن و برداشت زیادی داشتن، از رسانه های اجتماعی هم از سیستم های مختلفی که هست به شبکه اجتماعی استفاده میکنیم و همه جا سایت و در واقع پیج داریم.
پس میزان بهرهگیریتون از فضای مجازی هم در فروش محصولاتتون بالا هست؟
بله بالا هستش. درسته.
یه نگاهی هم داشته باشیم به شیوه و روال معرفی محصولتون به بازار بعد از اینکه تولیدتون انجام شد، چگونه به بازار ارائه میکنید؟
در واقع ما تو بازار گل محلاتی، بازار گل امام رضا مستقیما فروش داریم خودمون. خوب. یه توزیع مستقیم و مویرگی هم به گل فروشی ها داریم، به شبکه‌های اجتماعی هم که عرضه میکنیم.
درسته، بسیار عالی. و یه نگاهی هم داشته باشیم که چقدر از دانش روز در روند تولید محصولتون بهره میبرید؟
در واقع ما رو لبه تکنولوژی حرکت میکنیم. ما نماینده 17 تا شرکت اروپایی هستیم و تبادل اطلاعات و دانش فنی به طور مکرر و هر روز انجام میشه. عرض کردم خدمتتون نزدیک به 17 نفر از رشته کارشناسی تا دکترا ما نیرو داریم که اینا کارشون انتقال تکنولوژی و تبادل اطلاعاته که ما بتونیم از تکنولوژی روز دنیا بهره گیری کنیم.
بسیار عالی. و سوال پایانی از شما جناب آقای کبریایی زاده، برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها بجز بحث مصرف انرژی که بهش اشاره داشتین، برای صرفه‌جویی در هزینه‌هاتون چه اقداماتی رو انجام میدین، چه کارهایی رو مد نظر قرار دادین؟
مسیر صرفه‌جویی هزینه‌های ما مسیر علم و دانش روز دنیاست. ما بی توجه به قیمت ارزان انرژی تو حوزه کشاورزی سعی می‌کنیم تو بخش‌های مختلف سازوکارهایی رو به کار بگیریم، مثل همین سیستم بازچرخانی آب، استفاده از سیستم‌های نوین، اسکرین سایپرا، های پرشر فوگا، سیستم‌های ونتیلیشن و در واقع کنترل هوشمند گلخانه، حداقل هزینه‌ها رو در واقع به مجموعه تحمیل کنیم برای تولید محصول.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. آرزو موفقیت دارم در کسب و کارتون. آقای کبریایی زاده عزیز، تولید کننده گل و گیاه زینتی از پیشوای استان تهران که با ما همراه بودین، شرکت کننده در بخش باغداری، سپاسگزارم از حضورتون.
منم از شما متشکرم بابت فرصتی که در اختیار بنده گذاشتین برای این مصاحبه.
درود بر شما، به خدا میسپرمتون. بدرود، خدا نگهدار.
قربان شما، خدا حافظ.
حضور شما شرکت کننده های عزیز عرض بکنم که اگه میخواین در این جشنواره شرکت بکنین، به سامانه پیام کوتاه 30036 37 میتونید پیامک ارسال بکنید و درون پیامک خودتونم کلمه جشنواره رو قید بکنید و همینطور میتونین با ضبط تصاویر از فعالیت های خودتون و ارسال اون به شماره 0932985-0 در این مسابقه هم شرکت کنید. در هر برنامه اطلاعات آموزشی توسط داوران بخش‌های مختلف ارائه میشه که کمک میکنه به شرکت کننده ها در این جشنواره که امتیاز بالاتری رو کسب کنن. امروز میخوایم همراه بشیم با آقای دکتر فرید گلزردی، داور در بخش زراعت، تا از اطلاعات ایشون بهره مند بشیم و نکات آموزشی بیشتری رو پی ببریم، یاد بگیریم و کمک بکنه به شرکت کننده ها در جشنواره که با مد نظر قرار دادن این نکات و آموخته ها امتیاز بالاتری رو کسب بکنن. پس همراه میشیم با آقای دکتر فرید گلزردی، داور در بخش زراعت.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم و نکات مختصری رو در رابطه با اهمیت مکانیزاسیون کشاورزی خدمتون عرض میکنم. به طور کلی افزایش تولید از دو مسیر امکان پذیر هست برای ما در کشاورزی، یکی افزایش سطح زیر کشت و دیگری افزایش عملکرد در واحد سطح، و مکانیزاسیون در هر دو مسیر میتونه کمک کننده و یاری کننده ما باشه. یعنی از یه طرف با احیای زمین‌های بایر، سنگلاخی و فقیر که عملاً استفاده از نیروهای کارگری در اونها به صرفه نیست و امکان پذیر نیست کلاً، میتونه باعث افزایش سطح زیر کشت بشه. از طرف دیگه با بهبود شرایط رشد برای گیاهان زرایی و باقی، مثل بهبود شرایط خاک و تهویه خاک مثلا، یا بهبود کیفیت آبیاری برای گیاهانمون، میتونه عملکردشون رو در واحد سطح افزایش بده. از طرف دیگه مکانیزاسیون با کاهش نیروی کارگری و انجام به موقع عملیات میتونه باعث افزایش درآمد کشاورزان بشه. ماشین‌آلات کشاورزی هر چند گرون قیمت هستند، ولی باید در نظر داشته باشیم که در بلند مدت افزایش درآمد ناشی از مکانیزاسیون خیلی بیشتر از اون هزینه‌ای است که صرف خرید این ماشین‌آلات میشه. برای اینکه میزان اهمیت استفاده از ماشین‌آلات رو ما در کشاورزی بهش پی ببریم، میتونیم خاک ورزی در سه روش مختلف رو با هم دیگه مقایسه بکنیم. مثلا اگه خاک ورزی با نیروی کارگری و با استفاده از بیل انجام بشه، در هر روز حداکثر 200 متر مربع رو میتونه شخم بزنه، در حالی که با گاواهن‌های دامی این عدد به 2000 متر مربع در روز میرسه. ولی اگر از گاواهن و تراکتور استفاده بشه، شما حداقل 20000 متر مربع رو در روز میتونید خاک ورزی بکنید. و مقایسه این اعداد نشون میده که استفاده از ماشین‌آلات کشاورزی تا چه حد میتونه کار رو تسهیل بکنه و بازدهی سیستم رو افزایش بده. با استفاده از ماشین‌آلات مناسب، امروزه یک خانواده روستایی در کشورهای پیشرفته میتونن تا حدود 1200 هکتار زمین رو به راحتی مدیریت و اداره بکنن، که این یک در حقیقت سطح خیلی بسی و زیاد هست و امیدواریم که در کشورمون هم ما بتونیم به این سطح برسیم. علاوه بر این، استفاده از ماشین‌آلات کشاورزی میتونه تأثیر محدودیت‌های اقلیمی بر عملیات کشاورزی رو کاهش بده. مثلا شرایطی رو تصور کنید که بارندگی شدید و سیلی در پیشه و باید محصولمون رو هرچه سریع‌تر برداشت بکنیم. در این شرایط خب مسلماً استفاده از نیروی کارگری کافی نخواهد بود و ما فقط با استفاده از ماشین‌آلات کشاورزی میتونیم محصولمون رو به موقع برداشت بکنیم و مانع از خسارت به محصولاتمون بشیم. بنابراین ماشین‌آلات به کاهش خسارات ناشی از عوامل اقلیمی هم میتونن کمک بکنن. از طرف دیگه مکانیزاسیون میتونه به مدیریت مصرف نهادها و همینطور مدیریت آب و خاک کمک بکنه و از این طریق بهره‌وری و بازدهی سیستممون رو افزایش بده. مثلا در حالت کشت دستی با روش دستپاش و با استفاده از کارگر ممکن است 50 کیلوگرم بذر در هکتار مورد نیاز باشه برای یک محصول خاص، ولی اگر اون رو به صورت مکانیزه کشت بکنید به 12 کیلوگرم در هکتار این عدد کاهش پیدا میکنه. بنابراین میتونه باعث کاهش مصرف بذر، کود و سم در هکتار بشه. علاوه بر این، استفاده از ماشین‌آلات در مناطقی که با کمبود نیروی کار مواجه هستن میتونه بسیار سودمند و مفید باشه. مهاجرت روستاییان و همینطور سختی کارهای کشاورزی سبب شده در فصولی که به کارگر بیشتری برای انجام به موقع عملیات نیاز داریم با کمبود کارگر معمولا مواجه بشیم. خب در این شرایط ماشین‌آلات میتونن این کمبود رو رفع بکنن و برای کشاورزان بسیار سودمند باشن. همینچنین مکانیزاسیون از طریق افزایش کیفیت و کاهش سختی کار باعث ایجاد رغبت و جذابیت برای انجام امور کشاورزی میشه و میتونه تأثیر زیادی رو در توسعه و شکوفایی بخش کشاورزی داشته باشه. ضریب مکانیزاسیون کشاورزی در حال حاضر در کشور ما به بیش از 2 اسب بخار در هکتار رسیده و هرچند با اون سطح مطلوب هنوز فاصله داره، ولی طی سالهای اخیر از رشد مناسبی برخوردار بوده. نقش مکانیزاسیون در افزایش تولید محصولات کشاورزی و همینطور ارتقای بهره‌وری تقریبا 35% برآورد شده که ناشی از حضور ماشین‌آلات در فرآیند تولیده. استفاده از ماشین‌آلات به طور کلی باعث کاهش 50-60% هزینه‌های تولید شده و همونطوری که ملازم می‌فرمایید، مکانیزاسیون در حوزه تولید و پایداری کشاورزی نقش بسیار مهم و چشمگیری رو داشته. البته موانع زیادی هم در راه گسترش مکانیزاسیون در کشور ما وجود داره که اگه بخوایم به توسعه کشاورزی برسیم، باید این موانع رو به تدریج رفع بکنیم. یکی از مهمترین این موانع کوچک بودن قطعات اراضی کشاورزی و پراکندگی اونها هستش که برای رفع این مشکل بهتر هست یک پارچه سازی اراضی انجام بشه و کشاورزان با همدیگه اقدام به ایجاد تعاونی بکنن. همینطور فقدان مالکیت ماشین‌آلات کشاورزی و نداشتن توان مالی کافی برای خرید اون از جمله مشکلاتی است که در این راه وجود داره که با ارائه تسهیلات مناسب و همینطور تأسیس تعاونی‌ها ما میتونیم به رفع این مشکل کمک بکنیم. بالا بودن میانگین سنی بهره برداران بخش کشاورزی هم به عنوان یکی از موانع توسعه مکانیزاسیون شناخته شده و اگر ما بتونیم حضور جوانان تحصیل کرده رو در عرصه کشاورزی افزایش بدیم، مسلماً به رفع این مشکل هم کمک خواهد کرد. فقدان اطلاع رسانی و عدم دانش کافی هم در حوزه مکانیزاسیون به عنوان یکی از مشکلات دیگه و یکی از موانع گسترش مکانیزاسیون مطرح شده که ما میتونیم با برگزاری کلاس‌های آموزشی برای کشاورزان و همینطور برپایه مزارع نمایشی به رفع این مشکل هم کمک بکنیم. لازم به ذکره که اگر مکانیزاسیون در سطح استاندارد و متعادل اجرا بشه، نه تنها باعث افزایش نرخ بیکاری نمیشه، بلکه میتونه فرصت‌های شغلی جدیدی رو هم ایجاد بکنه. از جمله اونها میتونیم به راننده تراکتور، راننده کمباین، مدیر ایستگاه پمپاژ، تعمیرکار و تکنسین ماشین‌های کشاورزی اشاره بکنیم. با توجه به مطالب ذکر شده لازم تلاش ها برای افزایش ضریب مکانیزاسیون کشاورزی در کشورمون ادامه پیدا بکنه، همینطور بخش صنایع کشور در این راستا حمایت جدی داشته باشه و برای ساخت ماشین‌آلات کشاورزی کمک بکنه و همکاری بکنه و علاوه بر این تحصیلات بیشتری برای استفاده از ماشین‌آلات در اختیار کشاورزان قرار بگیره. با توجه به کمبود وقت بنده به همین مقدار بسنده می‌کنم و شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزارم که همراه بودین با برنامه امروز شاخه های طلایی. نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون درباره برنامه رو میتونید از طریق شماره تلفن 162، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و همینطور سامانه پیام کوتاه 30,000-3637 منعکس بکنید. تا سلامی دیگر و یکی دیگر از برنامه های شاخه های طلایی به خدا میسپارم. خداحافظ.
اقتصادی، نگاهی بر مقررات صادرات و واردات.
علیرضا صدرخواه هستم، کارشناس امور گمرکی و تجارت. واژه‌ها و اصطلاحات در هر قانون در واقع دروازه ورود ما برای فهم مشترک از قانون است. در ماده 1 قانون امور گمرکی اصطلاحاتی به کار برده شده که بر اساس تعریف شورای همکاری گمرکی یا سازمان جهانی گمرک و اعضای آن به عنوان اصطلاحات گمرکی پذیرفته شدند. این اصطلاحات فهم ما را از متون حقوقی در قانون امور گمرکی آسان‌تر می‌کند و پیشنهاد می‌شود کسانی که به هر طریقی با گمرک سر و کار دارند آشنایی بیشتری با این مفاهیم و اصطلاحات داشته باشند. در این بخش اصطلاح گمرکی مورد خوانش و بررسی قرار می‌گیرد. اولین اصطلاح که در بند الف ماده 1 آمده اظهار کالاست. اظهار کالا به شکل ساده یعنی بیان کتبی یا شفاهی اوصاف کالا، ویژگی‌های کالا برای انجام رویه گمرکی مورد نظر و در جهت اجرای قانون مقررات گمرکی. بند الف اظهار کالا را این گونه تعریف می‌کند: بیانیه است کتبی یا شفاهی که بر اساس مقررات این قانون اظهار کننده رویه گمرکی مورد نظر خود را درباره کالا مشخص می‌کند و اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مقررات گمرکی را ارائه می‌دهد. اصطلاح بعدی اظهار کننده است. اظهار کننده چه کسیه؟ اظهار کننده در واقع شخص حقیقی یا حقوقی میتواند صاحب کالا باشد یا نماینده قانونی اون که بر اساس قوانین و مقررات گمرکی کالا را به گمرک اظهار میکند، مشخصات کالا و ویژگی های کالا را برای اجرای قوانین و مقررات گمرکی به گمرک ارائه میدهد. ممکنه اظهار کننده بر اساس اون بیانیه کتبی یا شفاهی که در بند قبلی گفت نسبت به اظهار کالای خودش اقدام کنه و یا ممکنه که از اظهارنامه الکترونیکی استفاده کند. در بند ب اظهار کننده چنین توصیف شده است: اظهار کننده صاحب کالا یا نماینده قانونی است که کالا را برابر مقررات این قانون به گمرک اظهار می کند. در اظهار الکترونیکی صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به استناد گواهی رقومی تایید شده از مراکز مجاز صدور گواهی مذکور به عنوان صاحب کالا یا نماینده قانونی اظهار کننده شناخته می شود. ادامه تعاریف و اصطلاحات رو در جلسه بعد خدمت شما عنوان خواهیم کرد.
مشهد 25 سال سابقه درخشان در صنعت سیم و کابل، تولید کننده انواع سیم و کابل های افشانی، مفتولی، کوکسیکان، تلفنی، سخت هوایی، تلفنی مهاردار و فشار قوی، مطابق با استاندارد 607 ایران. مشهد، شهرک صنعتی توس، بلوار تلاش، شماره 503.
هر روز صبح یه شروع تازه است برای عشق ورزیدن به کسانی که دوستشون داریم. هر روز در تلاشیم تجربه هایی از جنس طعم‌های خوشمزه به زندگی خودمون اضافه کنیم. برای چشیدن طعم‌های دلچسب و تازه از تو سپاس گذاریم. سپاس از انتخاب سپاس، لبنیات سپاس.
صبحانه تک با پنیر هوتک، شروعی فوق‌العاده. یک روز شاد و پر انرژی با انواع پنیر هوتک، همیشه تک با محصولات هوتک. لبنیات هوتک.
باشه بفرست، بعد از اون منتظرم. باشه خداحافظ. جانم ایزان، جانم
شیره روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شد.
اما این که ماهان نیست،
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تموم شد ظرف.
من میگم ماهان میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بیچون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت. وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتی ماهان.
6 تا 24، 6 تا 24، 6 تا 24.
این 6 و 24 چیه هی میگی؟
هر جوری حساب میکنم میتونم بخرمش.
جالب تر شد، چیو میتونی بخری؟
فرش، فرش، فرش بهشتی. یه عالم اقساط با تنوع 6 تا 24 ماه داره، اونم بدون پیش پرداخت، با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایسادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
فروشگاه های زنجیره‌ای شهر شال، عرضه کننده انواع شال و روسری به صورت تک و عمده، اعطای نمایندگی به سراسر کشور با شرایط ویژه. شما هم میتونید یک شعبه از ما باشید. کسب اطلاعات بیشتر از طریق شماره 021-284-257.
شربت نوشین، نوشین به نوشین،
نوشیدنی های نوشین.
سرای بزرگ ایرانی، مرکز تخصصی فروش جهیزیه، با ارسال رایگان به سراسر کشور، پرداخت اقساطی و بدون ضامن در شهرهای قم و اصفهان پذیرای قدم‌های مهربان شماست. خرید جهیزیه به آسانی در سرای بزرگ ایرانی، نشانی قم و اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. همه جای ایران سرای من است.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس نگیره.
نوریکس، لومن نوری، لومن نوری، لومن نوری، اسلام نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس،
لامپ های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45 390. نوریکس، مثل روز روشنه.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.